شما هم احتمالاً این موقعیت رو تجربه کردین. مثلا دارین یه ایمیل کاری خیلی مهم برای همکارای مشتری‌های بین‌المللیتون می‌نویسین. دایره لغاتتون عالیه، گرامرای پیچیده استفاده کردین و همه چیز خیلی حرفه‌ای به نظر می‌رسه.
اوهم، تا اینکه می‌رسیم به یه جمله خیلی پیش پا افتاده.
دقیقاً. یهو می‌رسیم به یه جمله ساده مثل اینکه بیا این دوشنبه آینده درباره این موضوع صحبت کنیم. بعد انگشتاتون روی کیبورد قفل میشه. با خودتون میگین باید بنویسم این ماندی یا آن ماندی.
آره، یا اصلا وقتی میگیم next Monday بازم حرف اضافه میخوایم یا نه؟
همون. یا مثلا کلمه ماندی رو باید با حرف بزرگ شروع کنم یا توی ایمیل نیمه رسمی تایپ کردنش با حرف کوچیک هم اشکال نداره؟ خب، به بررسی عمیق امروز خیلی خوش اومدین.
سلام به همگی.
ما امروز مجموعه از منابع رو آوردیم، از دستورالعمل‌های رسمی مؤسسه بریتیش کانسل گرفته تا لغتنامه‌های معتبر و حتی استانداردهای جهانی زمان. مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق اینه که دقیقاً به همین ظرافت‌ها بپردازیم.
راستش این دقیقاً همون نقطه‌ایه که خیلی از زبان‌آموزا، حتی اونایی که سطحشون خیلی پیشرفته است، توش گیر می‌کنن.
آره، چون ما معمولاً کلمات پایه مثل روزهای هفته رو همون هفته‌های اول یادگیری زبان حفظ می‌کنیم و خب فرض می‌کنیم پرونده‌شون بسته شده. اما قرار امروز فراتر از این ایده بریم که مانده یعنی دوشنبه و ببینیم پشت این هفت روز چه منطق زبانی و چه تاریخچه‌ای پنهان شده.
دقیقاً، وقتی وارد دنیای واقعی میشیم میبینیم این کلمات ظاهراً ساده بار معنایی و فرهنگی خیلی سنگین تری از یه ترجمه یک به یک دارن.
پس بیاین از پایه تری مسئله شروع کنیم، یعنی ظاهر این کلمات روی صفحه مانیتور. منابع ما روی یه قانون خیلی محکم تاکید دارن، اینکه نام روزهای هفته همیشه باید با حرف بزرگ یا کپیتال لتر نوشته بشن.
درسته، قانون بریتیش کانسل در این مورد خیلی صریحه.
اما خب بیاین واقع بین باشیم. تو عصر پیامرسان‌ها، اسلک، ایمیل‌های سریع، واقعاً کسی به این قانون اهمیت میده؟ من خودم بارها دیدم که افراد بومی کلمه ماندی رو به حرف کوچیک تایپ بکنن. راستش اصرار روی این قانون یه مقدار وسواس‌گونه نیست؟
ببین، مسئله اصلاً وسواس نیست. مسئله درک ماهیت این کلماته. تو زبان انگلیسی روزای هفته اسم خاص محسوب میشن، درست مثل اسم من و شما یا نام شهرها و کشورها.
آها، پس مثل اسم یه آدم باشون برخورد میشه.
دقیقاً، وقتی شما کلمه ای رو با حرف کوچیک تایپ میکنی، در واقع داری به مغز خواننده سیگنال میدی که این یه اسم عام یا یه مفهوم توصیفیه. درسته که تو محیط‌های خیلی غیر رسمی مثل چت‌های دوستانه افراد به خاطر سرعت تایپ بیخیال حروف بزرگ میشن،
که خب طبیعی هم هست.
آره کاملا، اما تو هر نوع ارتباط حرفه‌ای وقتی ماندی رو با حرف کوچیک تایپ میکنی، ناخودآگاه این پیام رو منتقل میکنی که شما به جزئیات دقت نداری. دلیل اینکه روزای هفته اسم خاص هستن ریشه تو تاریخ داره.
چه جالب.
اینها در واقع نام خدایان و اجرام آسمانی هستن. زبان انگلیسی با استفاده از حروف بزرگ این هویت و تشخص تاریخی رو حفظ کرده.
خب این اشاره به تاریخ من رو میبره سراغ چالش بعدی. اگه قراره به تاریخ زبان احترام بذاریم، باید درباره اون فیل بزرگی که وسط اتاق حرف بزنیم. منظورم تلفظه.
آه، تلفظ روزهای هفته. میدونم میخوای کدوم کلمه رو بگی.
آره، بیایم به کلمه چهارشنبه یا ونزدی نگاه کنیم. تلفظ استانداردش ونزدی است، اما املاش طوریه که انگار یه حرف دی مزاحم افتاده وسط کلمه. خیلی ها با این درگیرن، چرا باید حرفی رو بنویسیم که اصلا قرار نیست خونده بشه؟ این چه منطقی داره؟
خب اینجاست که باید یکم به عقب برگردیم. اون حرف دی تو کلمه ونزدی یه خطای تایپی باستانی نیست یا یه تله برای گیج کردن ما.
پس چیه؟
این کلمه تو انگلیسی قدیم به شکل ودنزدی نوشته می شده که به معنای روز وودن هست. وودن یا همون اودین خدای اصلی تو اساطیر ژرمن و نورسه.
سر کن؟ واقعا؟ یعنی ما داریم اسم اودین رو تایپ می کنیم؟
دقیقا. در طول قرنها با تکامل طبیعی زبان و برای اینکه چرخشش تو دهن راحت تر بشه، صدای دی تو گفتار روزمره محو شد. میدونی مردم همیشه تمایل دارن کلمات رو به ساده ترین شکل ممکن تلفظ کنن.
آره، پس Wednesday یواش یواش شد Wednesday.
همینطوره. اما املای کلمه که توسط کاتب‌ها و تو متون رسمی ثبت شده بود، همون ساختار باستانی رو حفظ کرد تا هویت و ریشه کلمه از بین نره.
چقدر عجیب. پس ما هر بار که کلمه Wednesday رو می‌نویسیم، داریم نام یه خدای باستانی رو ثبت می‌کنیم، اما موقع حرف زدن دورش می‌زنیم. این منطق درباره پنجشنبه یا Thursday هم صدق می‌کنه، چون اون صدای TH اولش هم برای خیلی‌ها چالش برانگیزه.
100%. Thursday در اصل روز Thor هست، همون خدای رعد و برق.
اوه، Thor معروف، چه جالب.
آره، حفظ این املاها به ما یادآوری میکنه که زبان انگلیسی یه سیستم کدگذاری مکانیکی نیست. یه موجود زنده است که فسیل‌های تاریخ رو با خودش حمل میکنه. وقتی این ریشه شناسی رو درک کنی، دیگه اون حرف دی تو چهارشنبه برات یه استثنای بی‌منطق رو اعصاب نیست.
آره، تبدیل میشه به یه داستان که اتفاقا حفظ کردنش هم خیلی راحت تره. بسیار خوب. ما با املای تاریخی و تلفظا کنار اومدیم. حالا میخوام بحث رو ببرم سمتی که شخصا برای خودم خیلی درگیر کننده است.
بگو.
فرض کنین ما تلفظ و املا رو کاملا درست یاد گرفتیم، اما وقتی به یه تقویم نگاه میکنیم با یه بحران کاملا جدید روبرو میشیم.
منظور تفاوت تو روز اول هفته است؟
دقیقاً. بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 8601 که برای تبادل داده های زمانی استفاده میشه، هفته با دوشنبه یعنی ماندی شروع میشه. سایت های معتبری مثل تایم اندیت هم اینو تایید میکنن. اما وقتی شما یه لپتاپ جدید میخرین یا اپلیکیشن تقویم رو روی حالت پیشفرض آمریکا تنظیم میکنین، ستون اول تقویم با یک شنبه یا همون ساندی شروع میشه.
آره، و این موضوع میتونه به طرز شگفت‌آوری تو برنامه ریزی های بین المللی اختلال ایجاد کنه.
برا من این مثل این میمونه که یه نقشه جهان بخری که تو استرالیا چاپ شده و قطب جنوب رو بالای نقشه نشون میده. قاره ها همونن، اس ها همونن، اما جهتیابی فضایی آدم کاملا به هم میریزه.
تشبیه خیلی خوبی بود.
خب آخه اگه من تو ذهنم دوشنبه رو روز اول هفته بدونم و تقویمم با یک شنبه شروع بشه، ممکنه توی نگاه سریع قرار روز سه شنبه رو اشتباها برای دوشنبه تنظیم کنم. چرا اصلا این دوگانگی وجود داره؟
دلیل این دوگانگی برمیگرده به تفاوت تو جهانبینی مذهبی و نیازهای سنتی. تقویم‌هایی که با یک شنبه شروع میشن ریشه تو سنت‌های قدیمی یهودی و مسیحی دارن.
همون ایده که یک شنبه روز اول آفرینشه؟
دقیقاً. و این ساختار تو کشورهایی مثل ایالات متحده، کانادا و ژاپن هنوزم حفظ شده. اما از اون طرف استاندارد ایزو تو سال 1988 طراحی شد تا یه سیستم یک پارچه برای دنیای تجارت مدرن بسازه.
و خب تو دنیای تجارت دوشنبه روزیه که کارها شروع میشه.
آره دیگه، چرخ اقتصاد دوشنبه به حرکت در میاد، پس منطقی بود که دوشنبه به عنوان روز اول یا دیوان استاندارد بشه.
پس در واقع وقتی داریم توی تیم چند ملیتی کار میکنیم، فقط دونستن زبان کافی نیست. باید چطوری بگم، سیستم عامل فرهنگی طرف مقابل رو هم بشناسیم.
دقیقاً.
یعنی اگه همکار آمریکایی من بگه بیا اوایل هفته آینده اینو بررسی کنیم، من باید تو ذهنم باشه که هفته برای اون ممکن از یک شنبه شروع بشه، هرچند که احتمالاً منظورش همون اولین روز کاری یعنی دوشنبه است.
درسته، و این آگاهی به شما کمک میکنه که به جای حدس زدن سوالات دقیق‌تری بپرسین تا ابهام کاملاً برطرف بشه.
خب این ما رو میرسونه به یه لایه خیلی کاربردی تر، گرامر و نحوه قرار دادن این روزها تو جمله‌های روزمره. منابع ما، مخصوصاً قواعد بریتیش کانسیل، روی حروف اضافه خیلی تاکید دارن.
حروف اضافه همیشه دردسر سازن.
آره، واقعاً. قانون کلی اینه که ما باید از حرف اضافه آن برای روزها استفاده کنیم، مثل آن ماندی. اما سوال من اینه، چرا آن؟ ما برای ماها و سالها میگیم این جنیاری یا این 2024. چرا نمیتونیم بگیم این ماندی؟ این فقط یه قرارداد تصادفیه یا واقعا منطقی پشتشه؟
راستش منطق خیلی زیبایی پشت این حروف اضافه تو انگلیسی هست. همه چیز بر اساس مفهوم بعد و فضا کار میکنه.
فضا؟ چطور؟
ببین، وقتی شما از این استفاده میکنی، در واقع داری به یه محفظه یا یه فضای سه‌بعدی اشاره میکنی. ماها و سالها دوره‌های طولانی زمانی هستند. شما به معنای واقعی کلمه درون اونها قرار می‌گیری.
آها، منطقیه.
اما وقتی نوبت به روزها میرسه، انگلیسی زبانها به روزها مثل یه سطح مسطح نگاه میکنن، شبیه به همون مربعهای روی یه تقویم دیواری.
آها.
و وقتی شما روی یه سطحی چیزی رو قرار میدی، از حرف اضافه آن استفاده میکنی. پس وقتی میگی آن مانده، انگار انگشتت رو گذاشتی روی اون مربع مشخص دوشنبه توی تقویم.
واو، این تصویرسازی واقعا کار رو راحت میکنه. مربع‌های روی تقویم مساویس با کلمه آن عالی بود. اما خب تو منابع به یه استثنای خیلی مهم هم برمیخوریم.
آره، کلمات تعیین کننده.
دقیقاً، وقتی ما از کلماتی مثل this, next, last و every استفاده میکنیم، حرف اضافه آن یهو ناپدید میشه. یعنی نمیگیم آن next Friday، بلکه فقط میگیم next Friday.
درسته.
من راستش اینو اینطوری تو ذهنم تصور میکنم. این چهار تا کلمه مثل بلیط های VIP هستن. وقتی شما بلیط VIP داری، دیگه نیازی به تهیه بلیط ورودی آن برای ورود به جمله نداری. مسترین از گیت رد میشی، میری تو.
این تشبیه بلیط VIP فوق‌العاده دقیق و هوشمندانه است. کلماتی مثل this یا next، به قدری تو تعیین زمان دقیق قدرتمند هستن که کلمه را کاملا مستقل میکنن. دیگه نیازی به هیچ تکیه‌گاهی مثل حروف اضافه نیست.
پس استفاده همزمانشون غلطه.
کاملا. استفاده همزمان از آن و next یکی از بارزترین نشانه هاییه که مشخص میکنه فرد هنوز به اون تفکر بومی تو زبان انگلیسی نرسیده.
چه جالب.
و اگه بخوایم این مفهوم رو گسترش بدیم، کلماتی مثل tomorrow یعنی فردا و yesterday یعنی دیروز بلیط های فوق VIP هستن.
آره، چون اونا حتی اسم روز رو هم ندارن.
دقیقاً، اونا نه تنها به حرف اضافه نیاز دارن، بلکه نام روز رو هم از ساختارشون حذف کردن. شما فقط میگی see you tomorrow.
خب، پس ما بلیط های VIP خودمون رو گرفتیم. حالا بیاین زاویه دیدمون رو کمی بازتر کنیم. از روزهای منفرد بیاین بیرون و به بلوک‌های زمانی نگاه کنیم. منابع ما از جمله دیکشنری کمبریج هفته رو به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنن.
روزهای کاری و آخر هفته.
آره. ویکدی که میشه دوشنبه تا جمعه و ویکند که میشه شنبه و یک شنبه. تا اینجا همه چیز واضح و مشخصه. اما یه شکاف جالب بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی وجود داره. بریتانیایی ها میگن at the weekend، در حالی که آمریکایی ها میگن on the weekend.
بله، این یکی از اون تفاوت های کلاسیکه.
خب سوال من اینه، ببین، اگه من توی جلسه زوم با یه مشتری آمریکایی باشم و به سبک بریتانیایی بگویم at the weekend، اون واقعا متوجه این تفاوت میشه؟ اصلا تو دنیای واقعی کسی به این ریزکاری ها اهمیت میده یا اینا فقط خوراک امتحانای تافل و آیلتسه؟
راستش رو بخوای، هیچ کس تو دنیای واقعی تلفن رو روت قطع نمی کنه یا قراردادت رو به خاطر استفاده از ات به جای آن لغو نمی کنه. از نظر انتقال معنا جفتشون کاملا کار می کنن.
پس چرا باید برامون مهم باشه؟
چیزی که اینجا اهمیت داره مفهومی هست به نام تطابق زبانی. تو روانشناسی ارتباطات، وقتی شما با لهجه، اصطلاحات یا ساختار گرامری مخاطب خودت صحبت می‌کنی، ناخودآگاه داری یه حس صمیمیت و تفاهم ایجاد می‌کنی.
آها، یعنی همرنگ جماعت شدن.
یه جورایی. اگه می‌دونی مشتری شما آمریکاییه و به جای at the weekend از on the weekend استفاده کنی، در واقع داری به مغز اون آدم سیگنال میدی که من زبان تو رو می‌فهمم و با تو هم فرکانسم.
چه نگاه جالبی.
این ظرافت‌ها برای پاس کردن امتحان زبان نیستن. اینا ابزارهایی برای ساختن اعتماد تو ارتباطات انسانی هستن.
واقعاً فوق‌العاده است. پس ما داریم ابزارهایی رو از جعبه ابزار زبان انتخاب می‌کنیم تا ارتباط مؤثرتری بسازیم، نه اینکه فقط ترس از جریمه شدن به خاطر غلط گرامری داشته باشیم.
دقیقاً همینه.
خب، با توجه به حجم اطلاعاتی که تا اینجا بررسی کردیم، از ریشه نام خدایان باستانی بگیر تا تقویم‌های آیزو و بلیط‌های VIP، چطور می‌تونیم همه اینا رو ملکه ذهنمون کنیم؟ یادم وقتی من زبان میخوندم همیشه به ما میگفتن فلش کارت درست کنید.
آخ، فلش کارت.
آره، یه طرف بنویسیم ماندی و طرف دیگه بنویسیم دوشنبه، اما منابع ما انگار یه رویکرد کاملا متفاوتی رو پیشنهاد میدن.
ببین روش فلش کارت‌های تک کلمه‌ای شاید برای اینکه یه امتحان مدرسه رو پاس کنی جواب بده، اما مغز انسان کلمات ایزوله و بدون زمینه رو خیلی زود می‌ریزه دور. مغز ما عاشق الگوها و کاربردهاست.
پس استراتژی درست چیه؟
استراتژی درست اینه که یادگیری تک کلمه‌ای رو رها کنی و بری سراغ یادگیری عبارات ترکیبی یا همون کالکیشن ها.
یعنی به جای اینکه روزها رو خشک و خالی حفظ کنم، اونا رو توی سناریوی واقعی قرار بدم. مثلا به جای اینکه کلمه Wednesday رو تکرار کنم، بیام جمله The deadline is next Wednesday رو تمرین کنم.
دقیقاً زدی به هدف. کلمه رو باید تو زیستگاه طبیعی خودش یاد بگیری. وقتی عبارت I usually rest on the weekend رو با خودت تمرین می‌کنی، مغزت همزمان کلمه آخر هفته، حرف اضافه آن و ساختار زمان حال ساده رو با هم پردازش و ذخیره می‌کنه.
چقدر عالی.
این روش باعث میشه موقع مکالمه واقعی دیگه تو ذهنت دنبال حرف اضافه‌ای نگردی که بخوای بچسبونیش به کلمه. کل عبارت به صورت یک پارچه میاد رو زبونت. دانش زمانی ارزشمند میشه که بتونی ازش توی تقویم کاری واقعی استفاده کنی بدون اینکه حتی یه لحظه به گرامرش فکر کنی.
درسته. این تغییر زاویه دید از حفظ کردن توتیوار به یادگیری تو متن زندگی واقعی کلید تسلط بر هر زبانیه. خب بیا این مسیر رو که امروز طی کردیم یه مرور سری بکنیم. ما متوجه شدیم که تایپ کردن دوشنبه با حرف بزرگ یا کپیتال لتر یه قانون وسواس‌گونه نیست، بلکه به رسمیت شناختن هویت یه اسم خاصه. دیدیم که حرف دی تو چهارشنبه یا همون ونزدی جایپای خدایان نورس رو کیبورد ماست. متوجه شدیم که حروف اضافه مثل آن چطوری ما رو روی مربع‌های تقویم قرار میدن و کلماتی مثل next چطور مثل یه بلیت VIP عمل میکنن. و از همه مهمتر درک کردیم که تفاوت تقویم ها میتونه تو ارتباطات بین المللی ما چقدر تاثیرگذار باشه.
آره، همه اینا به ما نشون میده که یادگیری زبان مثل حفظ کردن فرمول های ریاضی نیست. در واقع مطالعه رفتار انسان ها و تاریخه. و حالا که صحبت از تاریخ و زمان شد، بد نیست به عنوان یه ایده پایانی به این موضوع هم فکر کنیم.
چه موضوعی؟
ما امروز درباره روزهای هفته و جایگاهشون تو تقویم خیلی حرف زدیم، اما آیا تا حالا به این فکر کردی که خود مفهوم هفته هفت روزه چقدر عجیبه؟
عجیبه؟ چطور؟ منظورت چیه؟
خب ببین، سال بر اساس گردش زمین به دور خورشید تعریف میشه. ماه تقریباً بر اساس چرخه‌های کره ماهه. روز هم دقیقاً مدت زمان یه دور چرخش زمین به دور خودش.
خب آره، همشون ریشه نجومی دارن.
دقیقاً، ریشه تو واقعیت‌های فیزیکی دارن. اما هفته چطور؟ هیچ پدیده نجومی تو کیهان وجود نداره که هر هفت روز یک بار تکرار بشه.
صبر کن، راست میگی. تا حالا بهش فکر نکرده بودم.
ایده هفته ی هفت روزه یه اختراع کاملا مصنوعی و انسانیه که برمیگرده به ستاره شناسای بابل باستان. اونا عدد هفت رو به خاطر هفت جرم آسمانی که با چشم تو آسمون میدیدن مقدس میدونستن. خورشید، ماه، مریخ، عطارد، مشتری، زهره و زحل، و اومدن زمان رو بر اساس اون شبکه بندی کردن.
واو، یعنی همه چیز بر اساس یه عدد مقدس تو بابل باستانه؟
آره، بنابراین تمام این قوانینی که امروز بررسی کردیم، اینکه هفته از دوشنبه شروع بشه یا یک شنبه یا آخر هفته کی باشه، در واقع بحث و توافق سر یه سیستم اندازه‌گیری کاملا خیالیه که انسان‌ها هزاران سال پیش ابداعش کردن و ما هنوز هم داریم زندگیمون رو با همون تنظیم می‌کنیم.
این واقعا دیدگاه تکان دهنده ایه. ما اینجا داریم سر تقویم ها و حروف اضافه بحث می کنیم، غافل از اینکه کل این چارچوب هفت روزه فقط یه اختراع بشری برای کنترل زمانه. این از اون دست ایده‌هاییه که تا مدت ها تو ذهن آدم میمونه.
کاملا موافقم.
خیلی ممنون که امروز همراه ما بودین. پیش از اینکه خدافظی کنیم، یه پیشنهاد براتون دارم. همین امروز تنظیمات تقویم لپتاپ یا گوشی خودتون رو چک کنید، ببینید سیستم شما زمان رو چطوری به تصویر میکشه و از خودتون بپرسید آیا این با نحوه فکر کردن شما به زمان مطابقت داره یا نه. همچنان کنجکاو بمونید، جهان اطراف و زبانهایی که باشون صحبت میکنید رو زیر سوال ببرید و تا بررسی عمیق بعدی مراقب خودتون باشید.